أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب سوم از مطالبی که در مسئله 17 مطرح شده در عبارت عروه این بود که اگر بقای عامل برای بعد از تجارت مالک، بقایش هم برای تجارت و هم به غرض آخر باشه، آیا نفقه را می تواند از رأس المال اخذ کنه یا نه؟ در این قسمت سه فرض مطرح شده در عبارت. فرض اول جایی بود که هر چند کل منهما علت هست، ولی امر آخر عارضی حساب بشود در مقابل غرض تجارت. فرض دوم که این قسمت بحثش تمام شد. فرض دوم جایی بود که کل منهما علت مستقل هست و در عرض هم دیگر حساب میشن، نه اینکه یکی عارض بر دیگری باشد. فرض سوم هم جایی بود که اونی که علیت دارد برای بقای عامل در اون سفر مجموع الامرینه، علت مرکب از جزئین هست، هر کدوم به تنهایی صلاحیت دعویت برای اقامه عامل را ندارند، ولی مجموع ما سبب بقای عامل در اون بلد شده. خب در فرض اول که بحثش تمام شد، اما فرض دوم که کل منهما مستقل ولو علیت استقلالی دارند ولی در عرض هم دیگر هستند، اما مثالی که گفته شده که 5 روز اول فقط برای تجارت بود، 5 روز دوم هم برای تجارت هم برای غرض آخر که غیر تجارت برای مالک باشه، حالا غرض آخر تفرج خودش باشه یا تجارت برای شخص دیگه باشه، حالا اون مهم نیست. علایاله دو غرض در عرض هم هستن. آیا در اینجا تمام نفقه را میتواند از رأس المال این مالک خاص اخذ کنه، یا اینکه کلن نمیتواند اخذ بکنه، هیچ مقدار از نفقه را نمیتواند اخذ کنه، یا اینکه باید قائل به توضیح بشیم؟ خب در اینجا خود مرحوم سید در متن عروه فرموده که احوت در اینجا احوت فی الجمله توضیح هست. در محشین عروه هم مرحوم امام همین قول توضیح را انتخاب فرمودن و اون را اوجه از این وجوه ثلاثه دانستن، ولی در مقابل مثل مرحوم صاحب جواهر و عده‌ای از محشین عروه و شارحین عروه مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای سید عبدالهادی شیرازی، مرحوم آقای گلبایگانی، اینها قائل به این شدن که نه، در فرض دوم هم عامل میتواند تمام نفقش را از رأس المال اخذ کنه. در همین مثال که 5 روز دوم میماند در بلد هم برای تجارت للمضاربه و هم برای غرض آخر، این رو میتونه تمام النفقه رو میتونه ازش اخذ بکنه. وجه این حرف به حسب اونی که در کلمات مرحوم صاحب جواهر و در کلمات مرموی حکیم در مستمسک این اومده، عبارت از اینه که در این صورت هم، در این فرض هم، ادله شامل این فرض هم می شود، چون اون چه که در روایت بود، در روایت علی بن جعفر این بود که ما انفق فی سفرهی، مضارب ما انفق فی سفرهی علی جمیع المال، از رأس المال میتواند اخذ بکنه. این بنده خدایی که 5 روز اولش برای تجارت بود، 5 روز دوم هم تجارت علیت داره برای ابقای او در اون مکان، اقامه او در اون مکان، علیتش هم علیت استقلالی هست، ولی در کنار این غرض تجاری یه غرض دیگه هم داره. از جهت این که غرض تجاری همچنان باقی هست، به ملاحظه این جهت اقامه او اقامه برای تجارت حساب میشه، اقامه برای تجارت حساب شد. نفقه ای که در اقامه تجارت خرج بشه، بله گرفته بشه، خرج بشه و تلف بشه، او رو از رأس المال میتونن بگیرن. اطلاق نفس گفتن شامل این مورد هم میشه، چون در اینجا با توجه به این که تجارت هم علیت استقلالی دارد، جزء العله نیست، علیت استقلالی دارد، منتها در کنار او یه علت دیگه هم وجود داره. وجود علت آخر باعث نمی شود که فعل او که اقامه باشه، این را از این اقامه را از جهتی از این عنوان که اقامت دارد در بلد لتجاره، این را از اون عنوان خارج بکنه، بلکه این عنوان همچنان صادق هست. در صدر این عنوان که بقا و اقامت و سفر لتجارت باشه، همین مقدار که تجارت علیت استقلالی داشته باشه کافیه، به طوری که اگه چیزی دیگه ای نبود این کافی بود برای اینکه نگه بداره عامل را در این بلد. این عنوان در این مورد هم صادقه. به عنوان شاهد در کلمات مرحوم آقای خویی این مطلب اضافه شده که مقتضای سیره قطعیه جاری بین تجار و عاملین تجارت بینه، کسی که جایی میره برای اینکه تجارت را انجام بده، اینطور نیست که غید بکنن به این وقت اون فرستنده با اون ماله که او را برای کاری میفرسته متحمل نفقات او میشه، ولی دیگه این غید را ندارن که به شرطی نفقات تو را میدهم که دیگه در کنار کار تجاری من کار دیگه انجام ندی. نه، چنین چیزی نیست. اونی که تغییر هست یعنی که برای تجارت، برای کار من شما به این سفر برید، حالا در کنار او میخوایی یه چیزی دیگه، حالا که میخوایی اونجا بری، به اون شهر بری، اگه یه شخص صالحی یه محموله به داد که او رو برسونی به شخص دیگه در بلد، اینا را نسبت به این موارد هیچ تغییر به خلافی نیست، بلکه متعارف هم همینه که حتی اگر اشخاص عاملین کارهای دیگه‌ای هم در اون سفر داشته باشن، ولی از کار برای تجارت اگر کم نشه، از کار برای تجارت کم نشه، میتوانن تمام نفقات رو از اون مالک و صاحب مال فرستنده اصلی از او اخذ بکنن. یعنی که میشه هم به اعتبار استقرار سیره و هم به اعتبار صدق عنوان وارد در دلیل که عنوان نفقه لتجاره، نفقه سفر لتجاره باشه، عنوان سفر لتجاره در این موارد هم صادقه. تعبیر در وارد عبارت برهوم جواهر این بود، بله فرموده بود اقواها الاول ففی اختصاص نفقه فی مال القراض لل اطلاع، بگیم نفقه را، تمام نفقه را از مال القراض میتوانن اخذ بکنند لل اطلاع، یعنی اطلاع سعیه علی بن جعفر، اینجایی که کل من هما مستقل هستن ولی هر کدوم از اینا صلاحیت برای علیت دارد، این مورد را هم شامل میشه. روی این حساب هم به حسب یعنی با این توضیحات، هم به حسب مقتضای قاعده و هم به حسب استناد به نصوص که سعیه علی بن جعفر به روایت سکونی باشه، میشود حکم را تمام کرد. وجه توضیح عبارت همونطور که در فرد اول هم بیان شد، و که توضیح اینه که بالاخره این بودن اینجا چون دو تا غرض داره، بودن او تماما برای تجارت نیست، بلکه هم برای تجارت هست هم برای غرض آخر هست. و وقتی تماما برای تجارت نباشه، بلکه بعضش برای تجارت باشه، نمیتواند کل نفقه رو از رأس المال بگیره. اخذ کل نفقه از رأس المال، مال جاییست که مربوط به جاییست که تمام موندن او برای تجارت باشه. اینجا که انه بعضی از موندن برای تجارت هست، بعضی دیگه برای غیر تجارته. وجه توزیع و تقسیط نفقه اینه. ولی خب ممکنه کسی بگه که این درسته در این موارد برای هر دو غرض و هر دو امر اقامتش در اون 5 روز اضافه تحقق پیدا میکنه، ولی اون چی که موضوع هست اینه که نفقه که سفر او لتجارت باشد و اقامت او برای تجارت باشه، وجود عنوان آخر مضر به صدق عنوان اول نیست. بله برای هر دوتا هست، ولی برای هر دوتا بودن معناش این نیست که نصف این سفر برای او باشه و نصف دیگه برای تجارت باشه، به خلاف فرض ثالثی که بعدا میخواییم بحث بکنیم. در فرض ثالث چون کل من هما علیت مستقل ندارد، بلکه ترکیبن به صورت ترکیبی علیت داره، تمام موندن او برای تجارت نیست، چون اگه تجارت فقط بود نمیماند، همونطور که غرض آخر هم تمامیت در علیت نداره. ولی در فرض دوم مفروض در بحث اینه که کل من هما علیت استقلالی دارد و کافی برای انگیزه شدن، کافی هست برای اینکه انگیزه بشه برای عامل که بماند در این سفر. با توجه به خصوصیات این در اینجا سعی میکنه که این شخص برای تجارت باقی مون دیگه، کل بودنش برای تجارته، منتها کل بودن هم برای تجارته و همین کل بودن، کل اقامت این 5 روز برای غیر تجارت، برای تفرج، برای فرض آخر هم هست. این نسبت به فرض دوم. فرض سوم به حسب ترتیب در عبارت مرحوم سید، جاییست که علت مجموعه ما باشه، با همین توضیح که کل واحده جزئی از دایی هست، هر کدوم به تنهایی کافی برای دعویت نیست. دو خب در این قسمت خود مرحوم سید در متن عروه استظهار فرموده، توضیح را فرموده زاهدی که اینجا باید توضیح به تقصیر قائل بشیم. در عبارت مرحوم صاحب جواهرم این به عنوان اقوا حساب شد و نوع محشین عروه موافق با مرحوم سید در این تقصیر و توضیح هستند. فقط مرحوم آقای حکیم در اینجا اشکال دارد نسبت به این قول صاحب عروه و مختار صاحب عروه. بله مرحوم آقای حکیم در مستمسک اشکال فرمودند و از معلقین عروه مرحوم سید عبدالهادی شیرازی در تعلیق ایشون هم در این فرض فرمودن که نه، ظاهر اینی که ما بگیم نفقه در اینجا بر عامل هست نه اینکه توضیح بشه. اشکالی که توضیحی که در عبارت مستمسک هست در این قسمت اینه که ایشون فرموده که هرچند این فرمایش صاحب عروه در جواهر هم اومده، ولی این مطلب پیش ما صاف نیست، ظاهر نیست. چرا؟ به جهت این که اینجا از مورد نص خارجه، چون از مورد نص خارج هست موجب زمان، موجب استحقاق نفقه از رأس المال وجود نداره. به حسب طبع اولی باید بگیم که خود عامل متکفل او هست. چطور از نص خارجه؟ تقریب خروج این مورد از نص اینه که چون در عبارت روایت اینه که این بود که در مزاره ما انفق فی سفریهی، مضارب ما انفق فی سفرهی علی جمیع المال فیضا قدم بلدش را از کیسه شد. خب این عنوان چون درش مضارب اومده، ما انفق فی سفرهی به قرینه اون ذکر مضارب در قبل، ظاهر در اینه که سفرش فقط برای مضاربه باشه، سفرش برای تجارت باشه. خب اینجا سفرش به وقتی که سفرش برای تجارت باشه، اینجا تجارت علیت داشته باشد برای سفر. مضارب ما انفق فی سفرهی یعنی سفری که لتجاره باشه، تجارت علیت داشته باشه، به انگیزه تجارت سفر کرده باشه. از نفع این عنوان در میاد که موضوع اخذ نفقه اینه. خب در اینجا این عنوان در جای صادق است که تجارت علیت تامه داشته باشه، ولی اگه تجارت علیت تامه نباشه بلکه در کنار تفرج مثلا در کنار قرض آخر مجموعاً یه علیت درست کردن، این عنوان وارد در عنوان مذکور در روایت شامل او نمیشه، چون ثابت نیست که داخل در اطلاق دلیل باشد. روی این حساب باید حکم را در اینجا این بدانیم که نفقه از جیب خود عامل برداشت میشه، نه از رأس المال. این وجه اشکال در توضیح و تقسیم بحث اونچه که در کلام مرحوم حکیم اومده اینه، توضیح اشکال این. ولی ممکن از این اشکال جواب داده بشه به این که ما در اینجا باید دوباره همون مسیری را که در مباحث قبلی طی می‌کردیم اینجا هم از همون مسیر وارد بشیم. اگر در اصل مسئله که برداشت نفقه سفر از رأس المال باشه از راه مقتضا یا از راه مقتضای قاعده پیش می‌آییم یا از راه نص پیش میاییم. اگر از راه مقتضای قاعده پیش میاییم، خب در مقتضا از به چه تقریب، به چه بیانی ما میگفتیم که نفقه سفر برای نفقه سفر از رأس المال اخذ میشه؟ از این جهت که اذن در سفر مقتضی اذن نسبت به لوازمش هم هست، به طبعاً نسبت این اذن اختزا میکنه که خرج او هم به دوش مالک باشه. خب این نکته عقلایی در تحمل نفقه بر رأس المال، تحمل نفقه نسبت به مالک، به اینکه مالک باید متحمل نفقه باشه، نکتهش این بود که چون او در حقیقت اذن در سفر داده یا امر به سفر کرده، لوازم او که خرجهای او باشه اون هم منوط به اعتبار اذن او قابل برداشته. خب اگه از این رو ما اصل مسئله رو اثبات کردیم، این رو اگه بخوایم تحلیل بکنیم، نکته این که اینو بخوایم تحلیل بکنیم در حقیقت به این جهت میرسیم که نفقه سفر این سفر از جهتی این که مستند به مالک هست این سبب تحمل مالک نسبت به نفقه میشه. خب اگر نکتهش اینه که استناد به مالک داره، سفر چون استناد به مالک داره، استناد سبب اخذ نفقه از خود مالک و از رأس المال میشه. در جایی که سفر تمام العله باشه، خب تمام سفر استناد به مالک داره، ولی اگر سفر جزء العله باشه اینطور نیست که تجارت بخشید، اگر تجارت جزء العله برای سفر باشه و مضاربه جزء العله برای سفر باشه، اینطور نیست که استناد نداشته باشد سفر به تجارت، نه، استناد دارد به او ولی در کنار به خصوص او استناد نداره، به مجموع استناد داره. به عبارت دیگر نکته عقلایی در اخذ نفقه از رأس المال به مالک اینه که سفر من حیث استنادش به مالک موجب این میشه که مالک متحمل خرجاش بشه. در جایی که تمام العله باشه تمام نفقه رو میتونه از مالک بگیره، ولی در جایی که جزء العله هست اینجور نیست که بی ارتباط باشه، بلکه استناد داره، منتها استناد به دو امر داره. استناد به دو امر موجب میشه که محل برداشت نفقه هم دو امر باشه. خب طبعا نصفش میشه از این، نصفش میشه از امر دیگر. این دیگه حالا مفروض مسئله اینه که در اون جایی که مالک اذن در سفر داده دیگه، چون اصل در اصل مسئله که مرحوم سید در اصل مسئله که اینو مطرح کرد که نفقت و سفر علل مالک و نفقت الحضر علل چی، اونجا اول مسئله گفت ما قبلا گفتیم که لا یجوز سفر بالمال الا به اذن مالک، ولی اگر اذن داد ما بر این بحثایی که می کنیم احکامی که مطرح می کنیم در فرض اذن مالکه، نه صورت مسئله اونجا بند،
چون فرض اینه که 5 روز اول
بله
لازم داشته
سفر که فرض، بله این تازه، بله این مطلب اذن، بله با توجه به این مطلب که اصل سفر که اصلا برای تجارت بوده، اون 5 روز اول برای تجارت بود، این 5 روز دوم هم برای تجارت هم برای، به طوری که اگر غرض آخر نبود، تفرج مثلا نبود، این فقط همون 5 روز کارش را تمام میکرد و میرفت دیگه، 5 روز دوم را نمیمان، ولی این غرض تفرج به اضافه غرض تجاری مجموعاً انگیزه شده برای موندن این. خب حالا این، پس اگر ما از راه مقتضای قاعده اصل مسئله را اثبات کردیم، نکته عقلایی در اون مقتضای قاعده در اثبات نفقه اینه که چون سفر استناد به مالک داره و مالک اذن مالک سبب شده که این سفر انجام بشه، این بر اساس این نکته عقلایی اگر تمام العله باشد سفر، خب تمام نفقه گرفته میشه، ولی اگه جزء العله باشه این از مستند بودن که نمیفته، منتها تمام المستند نیست، تمام المستند مرکب از این تجارت، قرض تجاری و اون تفرج که امر آخر باشه. طبعا وقتی که از جهت استناد نفقه قابل برداشت شد، به مقداری که استناد دارد قابل برداشت از رأس المال، نسبت به بقیه که استناد نداره تمام. اگه از راه مقتضای قاعده کسی پیش بیاد، این بر اساس مقتضای قاعده وجه برای تخصیص و توضیح وجود داره، چون نکته اصل نفقه در اصل مسئله این بود. ولی اگه کسی از راه نص وارد بشه که مدرک ما در اصل حکم سید علی بن جعفر باشه یا موثقه سکونی باشه، خب اینجا اشکالی که مطرح شده در کلام مرموی حکیم اینه که این از مورد نص خارجه، چون وقتی در نص اومده ما انفق فی سفرهی قبل از اون عنوان مضارب ذکر شده، این متفاهم از این مجموع عبارت اینه که سفر کلن برای مضاربه باشه، به ما انهو مضاربون سفر کرده، به ما انهو، به ما اینکه تجارت مضاربی انجام میده سفر کرده. مورد نصب میشه خصوص جایی که سفر علیت تامه داشت، یعنی حیثیت مضارب بودن سبب برای سفر شده، نه اینکه اون تمام العله نباشه یه چیزی دیگه بهش اضافه بشه. بنابر اینکه مدرک روایت باشه این مقدار قابل قبوله که در فرمایشات مرحوم حکیم اومده که مفاد اولی روایت شامل اینجا نمیشه، بلکه اختصاص داره به جایی که سفر علیت تامه برای تجارت داره. ولی لفظ روایت این رو شامل نمیشه، حکم توزیع و تقسیم را میشه از این روایت استفاده کرد. چرا؟ به جهت این که ولو در اینجا بله مورد روایت اینه که سفر برای تجارت بوده، ولی از این روایت استفاده میشه، علت متفاهم عرفی، یعنی اینه متفاهم عرفی به مناسبت حکم موضوع اینه که عامل به ما انه مضارب نفقش را از رأس المال میگیره چون سفرش برای تجارته. نکتهش اینه که سفرش برای تجارته، یعنی متفاهم عرفی اینه که وجه و نکته در اخراج نفقه سفر مضارب از رأس المال اینه که این سفر او برای تجارت استناد به مالک داره. مضارب ما انفقه یعنی چون سفرش لتجاره هست، للمضاربه هست، رو این جهت عفو میکنه. نکتهش اینه، بله مورد روایت خصوص علیته، ولی چون نکته عرفی فهمیده شده از روایت اینه که از جهت اینه که برای تجارت سفر کرده و استناد به تجارت و در نهایت استناد به اذن مالک سبب برداشت نفقه شده، دوباره همون حرفی که در مقتضای قاعده بیان شده اینجا هم تطبیق و جاری میشه. طبعا وقتی که از جهت استناد به تجارت و به مالک به اذن مالک موجب برداشت شده، به مقداری که استناد دارد قابل برداشته. روی این حساب موارد ترکیب علت از تجارت و ترکیب علت از تجارت و تفرج ولو مندرج در مدلول اولی روایت نیست، مدلول لفظی روایت نیست، ولی متفاهم از این روایت بر اساس اون نکته عقلایی که استناد به مالک باشه، این داخل در اون متفاهم عرفی از روایت هست. وقت در حقیقت به مقداری که سفر او استناد به تجارت دارد، به همین مقدار میتواند اون را برداشت بکنه. از اینجا در اینجا فرض اینه که این 5 روز اضافه، 5 روز دوم استناد دارد هم به تجارت للمالک هم به تفرج. استناد به تجارت دارد، نه اینکه بی ارتباط به تجارت. اگه نکته عقد استناد باشه و به مقداری که استناد داره قابل عقده. این توجیه بله فنیش اینه. در اینجا یه عبارتی در مبانی در ترجمات مرحوم آقای خویی هست که ظاهرا باید مراد مرحوم آقای خویی را به این بیان ما توجیه بکنیم، ولو عبارتی که در تغییرات داره با این توجیه سازگاری نداره، ولی ظاهرا مراد ایشون در اینجا این قسمت باشه. در مقابل مرحوم آقای حکیم نتیجه بحث این شد که چه ما مستند در اصل حکم را مقتضای قاعده بدانیم، چه مستند در اصل حکم را سیه علی بن جعفر بدونیم، ولی نکته اخذ نفقه از رأس المال استناد سفر به تجارته. و وقتی نکته این شد، به مقداری که استناد وجود دارد حق برداشت نفقه هست. وقتی چون استناد به 2 چیز دارد طبعا میشه نتیجه تقسیط و توزیع. خب تا این قسمت که مطالب مربوط به مسئله 17 بود، جهتی از جهات بحث در مسئله و از فروعات اصل مسئله هست، با توجه به این که مقصود از سفر چه چیزیست، آیا مقصود از سفر من حیث الکمیه، مراد از سفر چیه، آیا سفر شرعی است یا سفر عرفی. حالا که سفر از جهت مقدار معلوم شد، از جهت مدت موندن اونم حدودش معلوم شد که موندن در سفر که موجب اخذ نفقه میشه در فرضی است که تجارت علیت داشته باشد برای بقا، ولی اگر تمام العله نباشد، بعض العله باشد، همه نفقه را نمیشود از رأس المال اخذ کنه. جهت دومی که برمیگرده به مراد از سفر این بحثه که آیا سفری که نفقه او از رأس المال اخذ میشه به صورت مطلق هست، چه سفر مورد اذ و چه سفر غیر مورد اذ، یا اختصاص دارد به سفر مورد اذ. این را مرحوم سید این جهت را در مسئله 18 مطرح فرموده که استحقاق نفقه که عامل مستحق نفقه از رأس المال هست مختص هست به سفر معزون فی، سفری که مورد اذ باشه، ولی اگر سفر بکنه در اصل سفر مالک اذ نده، یا مالک اذن در سفر داده ولی گفته به جانب شرق سفر بکن، این مال را به جانب غرب برده، علایالن این سفر خارج از مورد اذ باشد، این باعث نمیشه که نفقه را بتونه از رأس المال اخذ کنه. فلو سافر من غیر اذن او فی غیر الجهت المعذون فی او مع التعدی اما اذن فیه، یا اینکه نه اون جهت را اون شهر را مثلا تعدی ازش به اصطلاح تخلف نکرده، در همون شهری که مالک اذن داده ولی از اون مورد اذن خارج شده، تعدی کرده از مورد اذن، در این موارد فرموده لیس له ان یأخذ من مال تجاره، اینو نمیتونه از مال تجارت اخذ کنه. این بله متن مسئله 18. خب این بس در کلمات مرحوم شهید ثانی در مسالک و مرحوم صاحب جواهرم مطرح شده، منتها یه اضافه ای فقط اونجا در اون عبارات داره که این رو مرحوم سید در عبارت اول نیاورده، با اون اینی که بعد از این مطلب اینا فرمودن که خود مضاربه ثابته، مضاربه باقیه، فقط نفقهش را نمیتواند در نفقهش در سفر را نمیتواند از مالک بگیره، اینا در اون عبارات این قسمت اضافه شده. با توجه به این اضافه در این جهت اگه بخوایم بحث بکنیم در دو مطلب باید بحث بشه. مطلب اول اینه که اگر سافر من غیر اذنین او فی غیر جهت معزون فی نفقش از رأس المال عفو میشه یا نفقش بر خودش هست. جهت دوم اینه که اگر مخالفت کرد از جهت سفر آیا مضاربه باطل میشه و عمل او مساق عمل مضاربه این نیست، یا اینکه نه مضاربه سر جاش هست. نسبت به مطلب اول، اون چی که مرحوم سید در مد فرموده و همینطور در کلام مرحوم شهید ثانی و در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، نوع محققین از معلقین عروه و فقهای دیگر این فرمایش را قبول کردن که استحقاق نفقه اختصاص دارد به سفر معزون فی. فقط در اینجا در تعلیقه مرحوم آقای گلبایگانی اشکال شده نسبت به این بحث. ایشون فرموده که در اینجا نه، در جایی را که علا غیر جهت معزون و فی سفر کرده، یا اونی را که بله یا اصلا سفرش من غیر اذن بود، نه اینجا باید بگیم که نفقش از رأس ماله، چون مضارب باقی هست، وقتی مضارب باقی بود نفقش از رأس الماله. فقط این تخلف اثرش اینه که لو تلف رأس المال این ضامن میشه، ولی اگر رأس المال تلف نشد ربحی داشت، رب بین هما هست و نفقش هم طبعا از اصل المال برداشت میشه. فرموده این ذیل عبارت مرحوم سید که لیس له ان یأخذ من مال تجاره، در تعلیق مرحوم آقای گلبایگانی اینه که مشکلان این که نتواند بگیرد این مشکله، بل لا یبعد کونها من رأس المال ما دامت المضاربه باقیتن و رب بینهما، ولا ینافی ذلک کون الخساره علیه لمخالفت المالک. این که نفقه را از رأس المال میتواند بگیرد و لو حصل ربحون بینهما تقسیم میشه، اینا مالحوان نداره، با اینکه اگر خسارتی متوجه شد و تلفی محقق شده این خسارت را ضامن، اینا با هم تنافی نداره. پس نسبت به اون فتوای مرحوم سید که لیس له ان یأخذ من مال تجاره بلکه بر خود عامل هست، فرمودن نه به عکس، این باید از این میتواند از رأس المال بگیره. ولی محققین دیگر همون فرمایش مرحوم سید صاحب العروه و مرحوم شهید ثانی و صاحب جواهر رو قبول کردن. کلام در وجه مختار مرحوم سیده، در کلمات مرحوم های حکیم در مستمسک سه وجه ذکر شده و در کلمات مرحوم های خویی هم به سه وجه اشاره شده. در مجموع برای قول مرحوم سیه، قول معروف و قول مشهور، در مجموع از این عبارات چهار وجه به دست میاد. از مجموع کلمات چهار وجه برای اینکه نفقه بر خود عامل هست لا علی رأس المال، چهار وجه در مجموع از این عبارات به دست میاد. وجه اول که هم در مستمسک اومده هم در کلمات مرحوم آقای خویی اومده، عبارت از اینه بله که این نفقه، ثبوت نفقه به خاطر اینه که مالک اذن داده بود، اذن مالک، ما نفقه عامل را به چه جهت بر رأس المال قرار دادیم؟ چون گفتیم اذن در این تجارت، اذن در لوازمش هم هست و به جهت اون اذن استناد به مالک داره و اون سبب عقص نفقه میشه. خب این استناد و اذن در جایی هست که سفر مورد اذن باشد، ولی اگه سفر مورد اذن نباشه طبعا استناد به مالک پیدا نمی کنه. وقتی استناد به مالک پیدا نکرد، اون اذن به دلالت التزامی که سبب اخذ نفقه باشه اون را شامل اونجا نمیشه. به عبارتی دیگر، یعنی حالا این که تو کلمات مرحوم آقای خویی اومده به این عنوانه که چون دلیل ما برای ثبوت نفقه ارتکاز عرفی بود، ارتکاز عرفی از راه اذن در شیء، اذن در لوازم هست مسئله را اثبات میکرد. اذن وقتی سفر خارج از دایره اذن بود دیگه مورد دلالت التزامیه نیست. و به حسب بعض روایت علی بن جعفر هم، روایت علی بن جعفر هم اختصاص داره به مورد به فرض اذن، صورتی را که مالک عامل تخلف کرده و تصرفش تصرف غاصبانه هست برخلاف مورد اذن هست، معنا نداره که مصداق غصب هست، معنا نداره که بگیم نفقش رو از مالک بتواند اخذ کنن، از رأس المال بتواند اخذ کنه. این در کلمات مرحوم آقای خویی اینجور توجیه شده. حالا توضیحش هم باز دوباره همونه که ما اگه از راه اذن پیش، از راه مقتضای قاعده پیش بیاییم، مسئله به همین نحوه که اذن در سفر، اذن در تجارت، اذن در لوازمش هم هست. ولی اگه از راه اذن، از راه روایت پیش بیاییم، اینجوری باید توجیه بکنیم. چون در اینجا اومده که مضارع ما انفق فی سفرهی، این ما انفق فی سفرهی به قرینه زید مضارب یعنی ما انفق فی سفره برای تجارت و از جهت مضاربه و بما انه عامل مضاربه، از این جهت که عامل مضاربه هست اگر خرجی انجام داد این خرجش را از رأس المال برمی‌دارد. در جایی را که علاه بدون اذن سفر کرده یا علا غیر جهت معزون فی سفرش را انجام داده، این سفرش به اون به ما انه عامل مضاربه نیست، لجهت مضاربه نیست، چون لجهت مضاربه اختضا میکنه که این تبعیت بکنه اون مسیری را که مالک برای او ترسیم کرده و بیان کرده. این فرض اینه که از اون مسیر منحرف شده، وقتی تجارت او و حرکت او برخلاف اون مسیر تعیین شده مالک باشه، دیگه سفر او لتجارت للمضاربه و بما انه مضاربه نیست. روی این حساب این وجه اول برای اینکه نفقه عامل در اینجا بر مالک نیست، بر خودش هست، چون اون دلیل دال بر تحمل نفقه از رأس المال شامل اینجا نمیشه، دلیلش یا اذن هست و مقتضای قاعده یا روایت علی بن جعفر، هیچ یک از این دو دلیل شامل مورد تخلف عامل نمیشه. خب این بله وجه اول. بله تجارش کرده ولی برای اون جهت نیست، سفرش برای اون جهت نیست، ما انفق فی سفری به خاطر مضاربه، سفرش که مطلق نبود. درسته کلمه ما انفق فی سفری مطلقه، ما انفق فی مضارب هست چون مضاربه صحیحه باطل نشده، و انفق فی سفری این دوتا اگه جدای از هم دیگه باشه بله، ما انفق فی سفری این مضارب انفق فی سفری، ولی اونجه که از مجموع این دوتا عبارت استفاده میشه اینه که ما انفق فی سفری برای مضاربه، وقتی که سفرش علا غیر جهت اذ بود سفرش سفر للمضاربه نمیشه. این به اصطلاح نکتهش وجه این که مشمول روایت علی بن جعفر نیست، وجهش اینه، تقریبش اینه. مندا در کلام مرحوم آقای خویی یک بیان دیگه‌ای در اینجا هست که این بیان با اون چی که عرض کردیم فرق داره. فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که چون در اینجا ما مسئله رو به اساس ارتکاز حل می‌کنیم، روایت علی بن جعفر هم در جای وارد شده که ارتکاز مقیده، دیگه این روایت علی بن جعفر دیگه دایرهش وسیع‌تر از مورد ارتکاز نمیشه. ایشون از رای این مبنا این قاعده عام پیش اومد، مسئله را مبتنی بر اون بحث عام کرده که اگر یک جایی خطابی وارد بشه در جایی که ارتکاز باشه آیا میشه به اطلاق روایت استدلال بکنیم یا نمیشه استدلال بکنیم، مبتنی بر اون بحث کرده. ولی اون تقریبی که ما عرض کردیم اون تقریب غیر از اینه، نه، میگه خود اون روایت، روایت علی بن جعفر، با هر نظر از اینکه ارتکازی وجود داشته باشد یا نداشته باشد، ما این عبارات و الفاظ در خود روایت علی بن جعفر را نگاه بکنیم، چون درش داره که مضارب ما انفق بی سفری، از این استفاده میشه که سفر باید سفر تجاری باشه.